أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خیر مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت کردند و به مجلس خودشون، مجلس ذکر اهل بیت علیهم السلام قدم نهادند. ایام شادی و سرور اهل بیت و دوستان اهل بیت علیهم السلام. این شادی گوارا باد بر همه دوستان اهل بیت، هم شادی تجدید خاطره میلاد رسول گرامی اسلام که در آستانه هفته‌ای قرار گرفتیم که از 12 ربیع الاول آغاز میشه. بنا به روایتی میلاد رسول گرامی اسلام 12 ربیع الاول، حتی از بزرگان شیعه هم برخی 12 ربیع نقل کردن، گرچه اکثریت علمای شیعه 17 ربیع رو میلاد رسول الله میدونن. اهل سنت که به اتفاق 12 ربیع رو میلاد اون حضرت میدونن و 17 ربیع هم که زمانی است که شیعه جشن میگیره میلاد رسول خاتم رو. به هر حال عید بزرگ میلاد رسول الله ایده بزرگی است که بدیل و همترازی در تاریخ خلقت نداره. این اید رو به محضر حضرت بقیت الله ارواحنا فدا و همه شیفتگان پیامبر بزرگوار اسلام تبریک عرض می‌کنم، خصوصا شما عزیزان، و امیدواریم که اون سیر عرشی که به برکت این پیامبر بزرگ برای بشر دسترسی پذیر شد و تا پیش از او در دسترس بشر قرار نداشت، انشالله روزی همه عزیزان بشه. همینطور شادمانی دوستان اهل بیت در این روزها با یاد آوردن خاطره انتقام پس دادن، البته انتقام بسیار کوچکی، جنایتکاری که قلوب همه شیعیان رو آزرده و مجروح کرده در حوادثی که بعد از رحلت رسول الله رخ داد. گرچه از نظر تاریخ و زمان ماهم ربیع الاول زمان اون حادثه نیست، زمان در ماه دیگری است و روز دیگری، و شاید اصلا حکمت هم در این بوده که این روز رو شیعه بزرگ بدارد و جشن بگیرد، به خاطر اینکه نوعی تقیه هم در دلش باشه، در عین که جشن و شادمانی دوستان اهل بیته، اما در این حال روزی نیست که از نظر تاریخی اون حادثه رخ داده باشه که نوعی تحریک در واقع دیگران باشه. به هر حال این حادثه که به دست یک ایرانی رخ داد که ما ایرانی ها رو هم روسفید کرد، ابولؤلؤ فیروز، و یه مقدار خلاصه دل ما ها رو خنک کرد، دل ما ایرانی ها رو بیشتر خنک کرد تا دیگران، حادثه ایست که یاد آوردنش تو این ایام زمین ساز شادی و سرور دوستان اهل بیت و اعلام براءت از دشمنان اهل بیت و لعن و درخواست دوری هرچه بیشتر اونها از رحمت الهی. به هر حال این عید هم انشالله بر عاشقان اهل بیت مبارک باد. یه چند کلمه شاید، گرچه من هفته قبل خواهش کردم عزیزان بحث لعن و تبری رو از کتاب رهتوشه دیدار یه مروری بکنم، نمیدونم حالا همه این فرصت رو کردن و این توفیق رو داشتن یا خیر، ولی به هر حال مناسبت ایام اقتضا میکنه که یه چند کلمه به هر صورت در این زمینه من صحبت بکنم. و خب فکر میکنم حق مطلب تا اونجایی که میشد در قالب یه نوشته کوتاه ادا بشه تو این کتاب رهتوشه دیدار ادا شد، یعنی اون حد معتدل مورد رضایت اهل بیت علیه مستقیم. من یه مروری رو مباحث این میکنم. ببینید در احادیثی که از پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام در دست ماست، اهل سنت هم احادیثی که از خود رسول الله دارن، یک باب مفصلی داریم تحت عنوان باب حب فالله و بغض فالله، به عنوان مهمترین دستگیره ایمان پیغمبر اکرم حب فالله و بغض فالله رو معرفی کردن. یعنی اونجایی که انسان میخواد با دین مرتبط بشه، مهمترین جایی که میتونه انسان رو متصل کنه با دین خدا این است که به خاطر خدا، در راه خدا، برای خدا دوست بدارد و به خاطر خدا و برای خدا و در راه خدا دشمن بدارد. احادیث فراوانی تو این زمینه نقل شده. حالا من برخی از این احادیث رو توی رهتوشه دیدار نقل کردم، حالا بعضی از اینها رو میخونم مرور بشه، چون کلام اهل بیت علیهم السلام نوره و نور هم هرچه بیشتر وارد قلب انسان بشه انسان رو منورتر و نورانیتر میکنه. امام باقر علیه السلام توی حدیثی فرمودن هنگامی که خواستی پی ببری که خیری در خودت هست به قلب خود نظری بیفکن. پس اگر اهل طاعت الهی را دوست و اهل معصیت پروردگار را دشمن می دارد، بدان در تو خیری هست و خداوند تو را دوست می دارد. ولی آنگاه که اهل طاعت الهی را دشمن و اهل معصیت خداوند را دوست می دارد، بدان که در تو خیری نیست و خداوند تو را دشمن می دارد. یعنی اگر بخوایم جایگاه خودمون رو پیش خدا پیدا کنیم، ببینیم واقعا ما جز بنده هایی هستیم که مورد علاقه و محبت خدا هستیم یا خیر، معیارش همینه. ببینیم خودمون با دوستان خدا دوستیم، با دشمنان خدا دشمنیم یا خیر. اگر اینجوری هستیم خدا ما رو دوست میداره، و اگر خدای ناکرده دشمنان خدا رو دوست میداریم، برای ما اونها بیشتر قابل پسندن، بیشتر به ذهنمون دوست داشتنی میان. و از اون طرف دوستان خدا رو خدای ناکرده نسبت بهشون کراهتی داریم، بیمیلی و در واقع نوعی عدم علاقه داریم، خب اونجا باید بدانیم که منزلت و جایگاهی پیش خدا نداریم و خدا ما رو دشمن میداره. و همون حدیثی که از قول پیغمبر نقل کردم، فرمود محکمترین دستگیره ایمان دوست داشتن در راه خدا و دشمن داشتن در راه خدا و به ولایت اولیاء خدا گردن نهادن و از دشمنان خدا بیزاری جستن است. نمیشه کسی بگه من اهل دیانتم، اهل معنویتم، اهل محبت با خدام و رابطه ی حسنیم با دشمنان خدا داشته باشه. ای شدنی نیست. باز در حدیث دیگری رسول الله فرمودن در راه خدا مهر بورز و در راه خدا دشمن بدار و در راه خدا ولایت بپذیر و در راه خدا دشمنی کن، زیرا جز از این راه نمیتوان به ولایت الهی نایل شد. پس آنگاه به علی علیه السلام اشاره کرده و فرمودند آیا این را میبینی؟ راوی عرض کرد آری. حضرت رسول فرمودند دوست این دوست خداست، پس او را دوست بدار، و دشمن این دشمن خداست، پس او را دشمن بدار. ببینید این تفکرات صلح کلی که به هر حال از همون لیبرالیسم غربی و امثال اینها برخاست و نوعی دروغ و فریب بود، و خب تو این سالهای اخیرم که به روشنی این پرده فریب پایین افتاد، نشون داد که اون شعارهای این که باید همه رو دوست داشته باشیم و با همه محبت داشته باشیم و خوب و بد نداره و نمیدونم مؤمن و کافر نداره و شهروند نمیدونم درجه 1 و درجه 2 نداریم و امثال این حرفایی که حالا به زبونهای مختلف بلندگوهای خارجی تو جامعه ما هم تکرارش کردن، این که باید همه رو دوست بداریم، باید صلح کل باشیم، هیچ کسی رو دشمن نداریم، این با این احادیث نمیخونه. ما یا پیرو رسول اللهیم، پیرو و اهل بیت عصمت و طهارتیم، اونا به ما میگن درسته که اصل محبت است، اما نمیشود کسی رو دوست داشت و نسبت به دشمن اون دوست بی تفاوت بود. بنابراین دشمن داشتن دشمنان خدا هم بخش عمده ای از ایمان، همونطور که دوست داشتن دوستان خدا بخش عمده ای از دین. رضا از امام صادق علیه السلام پرسیدن که آیا دوستی و دشمنی از ایمانه؟ حضرت فرمودن آیا ایمان چیزی جز دوستی و دشمنی هست؟ هل الدین الا الحب والبغض؟ آیا اصلا دین چیزی غیر از اینم هست؟ البته عرض کردم اصل محبت خدا و اولیاء خداست، اما اثر محبت خدا دشمنی با دشمنان محبوبه، یعنی با دشمنان خدا و اولیاء خدا. این یه باب در احادیث ما. بحث دیگری که در قرآن کریم و در احادیث معصومین علیهم السلام مورد تأکید جدی قرار گرفته، بحث تبری است. تبری از نظر لغت به معنی بیزاری جستن است، ابراز نفرت است، ابراز در واقع جدایی است نسبت به کسی. خب احادیث فراوانی از پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام وارد شده که تبری نسبت به دشمنان خدا و اولیاء خدا این جزء اصلی ایمانه و انفکاک ناپذیر از ایمانه. اصلا شما میدونید توی فروع دینمون ما شیعه ها یکی از فروع دین رو چی میدونیم؟ تولی و تبری، یعنی دوست داشتن دوستان خدا و دشمن داشتن دشمنان خدا، پیوستن با دوستان خدا و بیزاری جستن و فاصله گرفتن از دشمنان خدا. یه حدیث مفصلی است از امام رضا علیه السلام، حضرت اون حدیث ایمان رو معنا میکنن که چیه. حالا کل حدیث مفصله، یه تیکهش که راجع به همین بحث ماست او رو میخونم ترجمهش رو. حضرت میفرماین ایمان عبارت است از چیزایی رو میگن، از جمله میگن و تبری جستن از کسانی که با خاندان پیامبر ستم کردن و به بیرون راندن آن بزرگواران از شهر و دیارشان اهتمام ورزیدند و روش ستم به آنان را پایه‌گذاری کردند و سنت و رویه پیامبرشان را دگرگون ساختند و آنگاه حضرت ناکسین و قاستین و مارقین و امثال معاویه و عمرواس و ابو موسی اشعری و کسانی که توطئه به شهادت رسوندن امیرالمؤمنین را تدارک دیدند رو و اجرا کردن رو، اینا رو به عنوان مصادیق کسانی که انسان باید تبری از اونها بجویه بیان کردن و فرمودن که تبری جستن از اینها جزء ایمان است و غیر قابل انفکاک از این. باز توی حدیثی امام صادق علیه السلام فرمودن محبت اولیاء خدا و ولایت و فرمان برداری از آنان واجب است و تبری و بیزاری جستن از دشمنانشان و از کسانی که به خاندان پیامبر صلی الله علیه و ستم کردند و پرده پیامبر را دریدند و فدک را از حضرت فاطمه سلام الله علیها گرفتند و حضرتش را از میراث خود محروم کردند و حقوق او و همسرش را غصب کردند و بر آتش کشیدن خانه اش اهتمام نمودند و ستمگری بر خاندان پیامبر را پایه‌گذاری کردند و سنت پیامبر را تغییر دادن، تبری و بیزاری جستن از اینان واجب است و تبری جستن از ناکسین و قاستین و مارقین واجب است و تبری جستن از پیشوایان گمراهی و رهبران ستمگری از نخستین تا آخرینشان واجب است و تبری جستن از قاتل امیرالمؤمنین علیه السلام و تمامی قاتلان اهل بیت علیهم السلام واجب است. پس یه امر واجب شرعی است تبری جستن. پیغمبر اکرم بعض تعمیر فرمودن ای علی، سوگند به اون کسی که من رو به پیغمبری مبعوث کرد و بر تمامی خلایق برگزید، اگر بنده ای 1000 سال عبادت بکنم جز با ولایت تو و ولایت امامان از نسل تو از او پذیرفته نمی شود و ولایت تو نیز جز با تبری و بیزاری جستن از دشمنانت و دشمنان امامان از نسل تو پذیرفته نمی شود. نمیشه اهل ولایت بود مگر اهل تبری بود. بعد حضرت فرمود این حقیقت را جبرئیل امین به من خبر داد، هر که خواهد به آن ایمان آورد و هر که خواهد بدان کفر ورزد. یعنی واقعیت تغییر نمی کنه، میخوای قبول بکن میخوای قبول نکن. عبادت جز با ولایت پذیرفته نیست و ولایت جز با تبری از دشمنان اهل بیت پذیرفته نیست. نه، این حدیث عجیبه. یه کسی خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که فلان شخص ولایت شما را قبول دارد، لکن در تبری جستن از دشمنان شما سست است. حضرت فرمودن هیهات، کسی که مدعی محبت ماست ولی از دشمن ما تبری نمی جوید ادعای دروغ نموده است. این چه ولایتیه که تبری نداره؟ این دروغه، این ادعای دروغه. میگه می شود کسی رو دوست داشت و نسبت به دشمن اون کس بی تفاوت و بی احساس بود. این از تبری. و لعن چی؟ واژه لعن از در لغت، اینا رو باید بدونیم تا با بعضی از شبهات راحت تر بتونیم مواجه بشیم. لعن از نظر لغوی به معنی تقاضای دور شدن کسی است از رحمت الهی. در واقع لعن کردن دعای منفی است. حالا به تعبیر زبان فارسی میگیم نفرین. وقتی میگیم خدای فلانی رو لعن کن یا لعن الهی بر او باد، یعنی اون شخص از رحمت خدا به دور باد. این نه دشنام، نه فحش، نه ناسزاست، نه حرف رکیکه، بلکه یک دعای منفی است نسبت به اون شخصی که مورد لعن قرار گرفته. خب جالب اینجاست، ببینید بسیاری از عبادات که فقط مال خلقه، خدا نماز نمیخونه، خدا روزه نمیگیره، خدا حج انجام نمیده، خدا جهاد نمیکنه، ببینید اینا فقط مال خلقه. اما برخی از عبادات هست که اول خدا اونا رو انجام میده، بعد گفته شما انجامش بدید. خب یکی از اونها رو که خوب باش آشنا هستیم چیه؟ صلواته. لذا خدا فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. پس در صلوات در واقع این کاریه که اول خود خدا کرده، بعد ملائکه کردن، بعد خدا فرموده ای مؤمنان شما هم اقتدا کنید به خدا و ملائکه در صلوات. لذا کسی که صلوات میفرسته این تخلق به اخلاق الله پیدا کرده، تأسی به روش خدا کرده، به دین و روش الهی گرویده، چون یکی از معانی دین روش رویه است. پس کسی که اهل صلوات، اهل دین اللهه، به روش خدا داره عمل میکنه. خب از دیگر عبادات برجسته ای که این ویژگی رو داره که خدا اول انجام میده و بعد به خلق گفته شما بکنید چیه؟ لعنه. لعنه. اول خدا پیشتاز لعنه. ولذا اگر کسی تو مسیر سیر و سلوک، تو مسیر تهذیب نفس و خودسازی های معنوی قرار گرفته و میخواد متخلق به اخلاق الله بشه، خب لازمه تخلق به اخلاق الله اینه که انسان همونطور که خدا لعن میکند کسانی رو، انسان هم اونها رو لعن کنه و طلب این رو بکنه از خدا که خدای اونها رو از رحمت خود دور بدار و محروم کن. من تو رهتوشه دیدار تقریبا یه بررسی نسبتا جامعی کردم که چه کسانی رو خدای متعال تو قرآن لعن کرده، هم گروه های رو و هم اشخاصی رو به خاطر فعل معینی. خب تو قرآن هست، آیات بسیار زیادی هست که آیات رو تمام آدرس دادم براتون، که خدای متعال اینها رو لعن کرده خودش. پس اگر کار بدی بود خود خدا نمی کرد لعن کردن رو. اینایی که میگن به اصطلاح روشن فکران و نمیدونم اهل صلح کلها و اهل این که باید به همه احترام گذاشت و همه رو باید نمیدونم مراعاتشون رو کرد و امثال اینا. خب اگر این کار کار بدی بود خود خدا نمی‌کرد و دعوت نمی‌کرد به ملائکه و به مؤمنین که شما همین کار رو بکنید. نمی‌گفت اولائک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. پس لعن تأثیه به روش خدا و ملائکه و پیامبرانه که در قرآن کریم به صراحت آیات فراوانی وجود داره که دیگه اینا حدیث نیست که بگیم حالا سندش ضعیفه یا خبر واحده یا امثال این حرفا. دیگه آیات قرآنه، کسی نمیتونه مسلمان باشه و اینها رو انکار کنه. احادیث فراوانی هم داریم که پیغمبر اکرم کسانی رو لعن کردن. مثلا توی یه حدیث هست حضرت 7 گروه رو لعن کردن که توی کتاب اشاره کردم که اونا کیا هستن. کسانی که کتاب الهی رو تغییر میدن، کسانی که قدر الهی رو تکذیب میکنن، کسانی که سنت پیامبر رو تغییر میدن، کسانی که اون چه خدای عزوجل در مورد عترت پیامبر حرام نمود رو اینا حلال کردن، احترامی که برای اونها قائل شد رو اینها شکستن. 5 کسانی که برای عزیز کردن کسی که خدا ذلیلش کرده دارن تلاش میکنن و برای خار کردن کسی که خدا او رو عزیز شمرده دارن تلاش میکنن، اینا رو هم لعن کرد رسول الله. و همینطور لعن کرد کسی رو که از عبادت پروردگار تکبر ببرسه. ببینید پس پیغمبرم لعن میکرد. اگر لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در وجود پیغمبر اکرم بهترین الگو برای تأسی است. خب مؤمنی که تأسی به رسول الله میکنه، خب رسول الله لعن میکرد. وقتی تو این مؤمن میگه من لعن نمیکنم. تو یه حدیثی است پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمودن یا علی هر کسی کاری بکنه که مورد عاق والدینش قرار بگیره لعنت خدا بر او باد، هر کسی از مولای خودش بگریزه لعنت خدا بر او باد، هر کس به شخصی که او رو برای انجام کاری در قبال اجرتی استخدام کرده ظلم بکنه به اون صاحب کار لعنت خدا بر او باد. بعد فرمودن ای علی من و تو دو پدر این امتی، هر کس کاری کند که مورد عاق ما قرار بگیرد لعنت خدا بر او باد. من و تو دو مولای این امتی، هر کس از ما بگریزد لعنت خدا بر او باد. من و تو دو اجیر امتی، هر کس در دادن اجرت ما بر ما ستم کند لعنت خدا بر او باد. خب میدونید اجرت رسول الله رو هم قرآن تعیین کرد دیگه، فرمود اجرت رسول الله چیه؟ مودت فی القربا، لعنت خدا بر اینا. دیگه موارد روشن. توی حدیث دیگه باز پیغمبر اکرم فرمودن برترین شخص در این امت پس از من علی ابن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام میباشن، هر کس جز این بگوید لعنت خدا بر او. ببینید پیغمبر لعن میکردن. فرمودن هر کس کینه و دشمنی علی را در دل داشته باشد لعنت خدا بر او باد. اینا همه حدیث. میدونید پیغمبر اکرم موهاشون بلند بود، میشد تعبیر گیسو کرد، در واقع موهای حضرت تا شونه حضرت ریخته بود. حضرت گیسوهای خودشون رو تو دست گرفتن و فرمودن هر کس به تار موی از من، که این یه کنایه است، مقصود بستگانشونه، اهل بیتشونه، به تار موی از من آزار برساند هر آینه مرا آزار نموده است و هر کس مرا بیازارد هر آینه خداوند را آزار رسانده است و هر کس خداوند را بیازارد همه موجوداتی که آسمان ها و زمین را پر کرده اند او را لعنت میکند. باز توی حدیث دیگه فرمودن هر کس تن به ولایت کسی جز مولای حقیقی خود بدهد لعنت خداوند و ملائکه و انسانها همگی بر او با. خب اینا نمونه های لعنهاییست که رسول الله کرد. اشخاص معینی رو هم حدیث داریم که پیغمبر لعن کردن. ابا سفیان رو حضرت لعن کردن، عمرو بن عاص رو حضرت لعن کردن، یزید ابن معاویه رو لعن کردن، از زبان خود رسول الله لعن داریم. خاندان ابی سفیان رو به اسم معین لعنشون کردن. به طور کلی دشمنان و غاصبان حق امیرالمؤمنین رو حدیث داریم از پیغمبر که لعنشون کردن. بعضی از افراد هم که برخی از صفات بسیار زشت و شنیع رو دارن، اونها رو هم در احادیث داریم که پیغمبر اکرم صاحب اون صفات و رفتارها رو هم لعن کردن. از خود امیرالمؤمنین هم داریم لعنهایی که امیرالمؤمنین کردن. این لعن معروف به دعای سنمه القریش، دو بت قریش، که منظور اولی و دومی است. لعنی است که امیرالمؤمنین در قنوت نمازهاشون میخوندن، که حالا اونو بعدن میخونم براتون، بذارید این بحث کامل بشه، آخرش انشالله اونو با هم دیگه میخونیم. امیرالمؤمنین معاویه رو لعن کردن به اسم، عمرو بن عاص رو لعن کردن، ابو موسی اشعری رو لعن کردن، ابوالاعبر رو لعن کردن، حبیب ابن مسلمه رو لعن کردن، عبدالرحمن ابن خالد رو، ضحاک ابن قیس رو، ولید ابن عقبه رو. اینا کسانی هم که ما حدیث داریم به اسم امیرالمؤمنین اونها رو لعن کردن. پس کسی اگر مقتداش پیغمبر اکرمه، امیرالمؤمنینه، چجوری میتونه بگه ما اهل لعن کردن نیستیم و نباید لعن کرد؟ خب دیدید بعضی از این کسایی که به خاطر اینکه تکیهشون به اهل بیت نبوده تو مسیر سیل و سلوک را افتادن، سر از بیراهه در آوردن. نمونش غزالی. غزالی میگه نباید کسی رو لعن کرد. به ظاهرم عارف و احیاء علوم الدین رو نوشته به عنوان مهمترین کتاب اخلاقی و امثالی حرفا. اما ببینید وقتی آدم دستش تو دست اهل بیت نباشه میلغزه. خب این چجوری میشه لعن نکرد در حالی که خدا لعن کرده، ملائکه لعن کردن، پیغمبر اکرم لعن کرده و امیرالمؤمنین لعن کردن، ائمه ما لعن کردن دشمنان خدا و دشمنان اولیاء خدا. خب این از کلیت لعن. و اما حالا اون کسایی که ما لعنشون میکنیم، یعنی دشمنای اهل بیت، تو خود قرآن کریم آیاتی داریم در مورد لعن اینها. این دیگه در واقع دستور العمل اصلی یک مسلمان قرآنه. خب قرآن آیاتی داره که دشمنان امیرالمؤمنین فاطمه زهرا و اهل بیت علیهم السلام رو لعن کرده تو این آیات. حالا من میخونم چند تا آیه رو، چهار تا آیه رو به عنوان نمونه میگیم. اولین آیه اینه که آیه 57 سوره احزاب: ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. فرمود هر آینه کسانی که اذیت میکنند خدا را و رسول خدا را، خدای متعال اونها رو در دنیا و آخرت لعن میکنه و عذاب خار کنندهی برای اونها تدارک دیده. خب کسانی که خدا و رسول خدا رو اذیت میکنند، اینا باید مصداقش معلوم بشه کیان دیگه. خب ما احادیث زیادی داریم از قول خود اهل سنت. اتفاقا راوی یکی از این احادیث عایشه است، همون کسی که به هر حال میدونیم چقدر کینه داشت نسبت به امیرالمؤمنین و حضرت زهرا. خود عایشه راوی این حدیثه تو کتابای اهل سنته. عایشه میگه پیغمبر اکرم فرمود فاطمه پاره تن من است، هر کس او را بیازارد مرا آزرده است. این حدیث تو کتابای معتبر اهل سنت فراوان نقل شده. خب از اون طرفم الان نمیخوام دیگه روزهای شادی خاطره های تلخ رو تداعی بکنم. تو اون ایام شهادت از زهرا سلام الله علیها ما مفصل دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد، چه جنایاتی نسبت به این دردانه عالم خلقت و عالم وجود اتفاق افتاد. خب اگر اینجوری که عایشه میگه هر کسی فاطمه رو بیازاره پیامبر رو آزرده، و قرآنم میگه کسی که پیامبر رو بیازاره خدا در دنیا و آخرت او رو لعن میکنه و عذاب خار کنندهی برای او تدارک دیده، خب پس معلومه کیا رو قرآن داره میگه اینها ملعونن و مورد لعن دنیا و آخرتن. کسایی که حضرت زهرا سلام الله علیها رو آزردن، کسانی که پهلوی او رو شکستن، سینه او رو مجروح کردن، فرزند او رو در رحمش به شهادت رسوندن. دیگه اینا که دیگه بحثایی نیست بشه انکارش کرد. من شاید از بیش از 30-40 تا کتابای معتبر اهل سنت تو همین رختوشه دیدار سند دادم که خود بزرگان اهل سنت نقل کردن این حرفا رو که چنین جنایاتی به دست اولی و دومی اتفاق افتاد. اینا که دیگه انکار ناپذیره. اتفاقا ابن قتیبه دینوری نقل کرده میگه بعد از این که ابوبکر و عمر آمدن برای اینکه ماسمالی کنن قضیه رو، آمدن گفتن بریم یه عیادتی بکنیم روزای آخر عمر از زهرا سلام الله علیها، حضرت راشون نداد و رفتن امیرالمومنین رو واسطه کردند و از امیرم با اون کرامت و بزرگواری حتی دست رد تو سینه این پلیدها هم نزد و آمدن و با حضرت زهرا صحبت کردند و حضرت رو راضی کردند. اینها رفتند و بعد از اون ملاقات و گفتگویی که شد، خب از زهرا یادتونه دیگه، فرمودن میخواد یه حدیثی براتون نقل کنم که از پیامبر شنیده باشید و بهش عمل کنید. اولی و دومی گفتن آره. حضرت فرمودن شما رو به خدا قسم میدم نشنیدید پیغمبر میفرمود فاطمه تو بزعتون منی، فاطمه پارای تن منه، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله. گفتن چرا؟ ما خودمون شنیدیم پیغمبر اینو میفرمود. حضرت فاطمه فرمود حالا که خودتون گفتید خودمون شنیدیم، بس بدانید من خدا و ملائکه الهی رو شاهد میگیرم که شما دو نفر من رو آزردید و رضایت من رو مراعات نکردید و اگر من بمیرم و به ملاقات پدرم رسول الله نائل بشم، از دست شما دو نفر نزد پدرم شکایت میکنم. خب این خود ابن قتیبه دینوری، عالم بسیار برجسته و بزرگ اهل سنت، تو کتاب خودش الامامت و سیاست نقل کرد. و جالب اینجاست نقل میکنه که بعد که ابوبکر عمر از خونه حضرت زهرا آمدن بیرون، در هنگامی که ابوبکر بس بیرون میاد، حضرت زهرا به ابوبکر فرمودن ابوبکر بدان به خدا سوگند در تمام نمازهایی که میخونم تو رو لعنت میکنم. این عبارت رو ابن قتیبه دینوری عالم سنی نقل کرد. خب پس این آیه که میگه کسانی که خدا و رسول خدا رو میازارند، خدای متعال در دنیا و آخرت اونها رو لعن میکنه و عذاب خار کننده ای براشون تدارک دیده، معلومه کیا هستن. این یه آیه. شاهد این که این تطبیقمون هم درسته، تو تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام این حدیثه. امام حسن عسکری علیه السلام میفرماین این آیه در مورد کسی است که حق امیرالمؤمنین صلوات الله علیه را غصب کرد و حق فاطمه صلوات الله علیها یعنی فدک را از او باز ستاند و حضرتش را مورد اذیت و آزار قرار داد. این آیه در مورد او نازل شده و پیامبر اکرم فرمود هر کس فاطمه را در دوران زندگی من بیازارد مانند کسی است که او را پس از مرگ من بیازارد و هر کس او را پس از مرگ من بیازارد همچون کسی است که او را در دوران زندگی من آزار داده باشد و هر کس او را بیازارد هر آینه مرا آزار داده است و هر کس مرا بیازارد هر آینه خداوند را آزار داده است و این همان سخن خداوند در قرآن کریم است که ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا. این هم حدیث است خود امام عسکری که فرمودن این آیه در شأن کیه است. این یه نمونه از آیات. آیه دوم 25مین آیه از سوره رعد، خدای متعال می‌فرماید والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنت و لهم سوء الدار. یعنی کسانی که عهد خدا رو بعد از بستن می شکنن و کسانی که قطع رابطه می کنن با کسانی که خدا امر به اتصال و ارتباط با اونها کرده و کسانی که فساد در زمین می کنن، اینها رو خدای متعال لعن می کنه، لعنت الهی بر اونها و سرانجام و منزلگاه اخروی بسیار بدی هم در انتظار اون هست. خب این الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه کیا هستن؟ کسانی که پیمان رو بعد از بستن شکستن کیا؟ میگه خود اهل سنت نقل نکردن بیایید من سنداش خوشبختانه دیگه حالا تو کلاس‌های دانشگاه کتابا همراهم نیست، ولی اینجا دیگه دست به نقده، هر کسی هر موردو بخواد کتابا رو میارم جلوش نشونش میدم، از اهل سنت میارم نشونتون میدم، ببینید چقدر فراوان نقل کردن. شاید بیش از 40 منبع از اهل سنت من دیدم که نقل کردن. عمر در قدیر خم در 18 ذوالحجه بعد از اینکه پیامبر اکرم حضرت امیر رو به عنوان خلیفه و ولی خودشون تعیین کردن و امر کردن که همه حاجیای حاضر در صحنه بیایید بیعت کنید با علی ابن ابی طالب بر ولایت، خود عمر آمد بیعت کرد و گفت بخن بخن لک یا علی، اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، تبریک تبریک ای علی، مولای من عمر و مولای همه مردان و زنان مؤمن شدی. خب پس عهد بست، بیعت کرد، اما بعدش چی؟ شکست. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. مگه ابوبکر نبود تو قدیر خم؟ مگه عهد نکرد اونجا و بعد نشکست مگر این رو؟ اینا مصداقای بارز این آیه شریفه، هیچ رد خور نداره، راه دیگری نداره. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، کسایی که قطع ارتباط میکنن با کسانی که خدا امر کرده به اتصال و ارتباط با اونا. خدا امر کرد به ارتباط و اتصال با چه کسانی غیر اهل بیت عصمت و طهاره؟ خب کسانی که قطع ارتباط کردن کیا بودن؟ کسایی که بریدن رابطه خودشون رو کیا بودن؟ کسانی که بعد از رحلت رسول الله اون فساد عظیم رو برپا گذاشتن که ریشه همه فسادها از اون روز تا قیامت همون در واقع انحرافه، اینا کیا بودن؟ خب به صراحت این آیه اینها مورد لعن الهی هن. پس کسی که لعن میکنه اونها رو به قرآن داره اقتدا میکنه و عمل میکنه. شبیه همین برداشت رو باز تو تفسیر امام حسن عسکری راجع به این آیه داریم. زیل همین آیه امام عسکری این آیه رو خوندن به این شکل فرمودن والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه یعنی فی امیر المؤمنین، یعنی اون عهدی که با امیر المؤمنین بسته بود. و هو الذی اخذ علیهم فی الذر و اخذ علیهم رسول الله به قدیر خم. فرمودن تازه اینا دو بار عهد کردن با امیرالمومنین، یه بار تو عالم ذر، چون میدونید تو عالم ذر خدا همونطور که بر وحدانیت خودش پیمان گرفت، علم عهد الیکم یا بنی آدم، پیمان گرفت از همه بنی آدم، از اخذ الله میثاق النبیین، از پیامبران بیعت گرفت، از همه انسان ها میثاق گرفت و فرمود الستو به رب بکن، همونطور که بر پروردگاری خودش میثاق گرفت، بر نبوت پیامبر خاتم و بر ولایت امیر المومنین هم از همه خلق تو عالم ذر پیمان گرفت. بنابراین اونایی که پیمان ولایت امیر المومنین شکستن دوبار پیمان بستن به دلیل همین حدیث امام عسکری. فرمودن اینا یه بار تو عالم ذر این میثاق رو بستن، یه بارم تو قدیر خم این میثاق رو بستن و بعد شکستن. پس مصداقش اینه. سومین آیه، آیه 159 سوره بقره، فرمود ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فرمود کسانی که کتمان میکنن اون چه از بینات و هدایت که ما فرو فرستادیم بعد از اینکه اینها رو تبیین کردیم برای مردم در قرآن، اینها انکارش میکنن و میپوشونن اون حقیقت رو، اینها رو خدای متعال لعنتشون میکنه و همه لعنت کنندگان هم اینها رو لعنت میکنه. خب احادیث فراوانی داریم که مقصود از این بینات و هدا که در قرآن به وضوح بیان شده ولایت امیرالمؤمنین و امامت امیرالمؤمنین علیه السلام. تو تفسیر عیاشی ذیل همین آیه از امام صادق علیه السلام نقل کرده که حضرت اینجوری خوندن، فرمودن ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى في عليين، یعنی مصداق این اون چه که در قرآن در رابطه با علی نازل شده رو کتمان کردن، اینها که لعنت خدا. یا باز از امام باقر روایت شده
که اینجوری خوندن آیه رو، فرمودن ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب يعني بذلك نحن والله المستعان. فرمود مقصود از این آیه ما اهل بیتیم، کسانی که اون چه که در قرآن کریم در حق ما اهل بیت نازل شده رو کتمان میکنه، اینها لعنت خدا و لعنت کنندگان بر اوها. چهارمین آیم آیه 18 سوره هوده، قرآن کریم فرمود الا لعنت الله علی الظالمین. دیگه صلا داد، همه رو هوشیار کرد، فرمود آگاه باشید، بدونید، حواستون جمع باشه، لعنت خدا بر ظالمان. خب سردمدار ظلم و سرکرده ظالمان همون کسانی هستن که تو این روزها مورد لعن دوستان اهل بیت دیگه. چه جنایت و ظلمی بزرگتر از اون چه که کردند اونها بعد از رحلت رسول الله؟ اینها مصداقهای بارز ظالمانند و قرآن فرمود لعنت خدا بر ظالمان. خب بنابراین در لعن کردن دشمنان اهل بیت ما اقتدای به قرآن میکنیم، عمل به قرآن میکنیم، پیروی از قرآن کریم داریم میکنیم، به تعبیری تخلق به اخلاق الله میجوییم، تعصی به انبیاء الله و ملائکت الله داریم میجوییم، عمل به آیات الله داریم میکنیم و اقدام طبق شیوه ملائکت الله داریم میکنیم وقتی که داریم دشمنان اهل بیت رو لعن و نفرین میکنیم. البته اینجا یه تذکرم دادم توی کتاب که این تذکر رو یادآوری کنم. فکر نکنیم که تنها کار ما لعن و تبریه نسبت به دشمنای اهل بیت. این پایین ترین کاری است که به عهده ماست. ولی شما دیدید تو زیارت نامه ها وقتی که خطاب به اهل بیت دارید صحبت میکنید میگی چی؟ همین الان خوندیم با هم دیگه تو زیارت عاشورا. مگه نگفتیم یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم و حرم لمن حاربکم؟ اینا فقط برای خوندن که نیست. بلا کسی دروغی بخونه اینا رو که علی عزو بالله این چه جور زیارت خوندنیه؟ داریم دروغ میگیم بزده. ابا عبدالله میگیم یا ابا عبدالله ما با کسانی که با تو در صلح و صفا هستن در صلح و صفاییم، با هر کسی با تو در جنگه ما در جنگی میجنگیم. این نباید ادعا باشه که این فقط برای خوندن نیست که، این باید بیان واقعیت حال ما باشه. پس لعن و تبری اقل وظیفه است، اقل وظیفه است. این که صف جدا کنیم از دشمنای اهل بیت. تو زیارتنامه ها میگیم معکم لا معدوکم، ما با شماییم، پشت سر شماییم، با دشمنای شما نیستیم. و این باید باز گفتم مصداقهای امروزیش هم پیدا کنیم، مصداقهای امروزیش هم پیدا کنیم. باز تو همین زیارت عاشورا خوندیم و تو زیارت های دیگه مثل زیارت بارس و امثال این هم هست که ما تبری می جوییم از همه کسانی که به اون ظلمی که به اهل بیت شد در واقع راضی هن و همون شیوه رو ادامه دادن در طول تاریخ. ما از اونها هم تبری می جوییم. ما کسانی که راه شمر رو دنبال می کنن باشون دشمنیم، کسانی که راه ابن زیاد رو دنبال می کنن باشون دشمنیم. لذا باید مصداق راه ابن زیاد و شمر و یزید ابن معاویه رو امروز تو زمان خودمون بشناسیم و عملا واقعیت ببخشیم، تحقق ببخشیم به این ادعای خودمون که میگیم ما با دشمنای شما دشمنیم، همراه اونها نیستیم، همراه شمایی. باید مصداق واقعی عملی تو زمان خودمون تو زندگی خودمون پیدا کنیم. اینا فقط برای خوندن و گریه کردن نیست. باید خوند، باید اشکم ریخت، اما باید تو زندگی ما هم عملا تبلور پیدا کنه. اینکه ما تو صف دشمنان اهل بیت نیستیم، تو صف دوستان اهل بیتیم. حدیث داریم امام از ارواحون و فداه که ظهور میکنن، تمام ذریه قاتلان ابا عبدالله و اصحاب ابا عبدالله رو در عصر خودشون همه رو میکشن. ببینید حدیث. بعد طرف عرض کرد یبن رسول الله آخه چطور ممکنه؟ اینا که کاری نکردن، اینا بچه های اونان، قرنها بعد از مرگ باباهاشون اینا متولد شدن، چطور امام زمان اینا رو مجازات میکنه؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه اینا راضین به کار باباهاشون و کسی به کار کسی راضی بشه شریک در اون کاره، لذا اینا چون قلبا راضین و خوشنودن از جنایتی که پدرانشون کردن، اینا هم شریکن در خونه ابا عبدالله و امام اسعر با منافدا اینا رو هم به عنوان شریک در خونه ابا عبدالله همشون هم میکشه اعدام میکنه. پس ببینید باید مصداق امروزیشو پیدا کرد. کسانی که راضین به اون شیوه، به اون روش، به اون سبک عمل کردن. داریم مبال لکم و لعولیائکم، مبغض لاعدائکم و معاد لهم، سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و امثال این تعابیر که توی زیارتنامه ها هست. اینا باید گفتم مسئله لعن کردن اقل کاره، به این اقل نباید بسنده کنی. ضعیفترین فرد مؤمن کمترین کاری که ازش برمیاد لعن و تبریه. حدیث رو نگاه کنید، تو تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام از پیغمبر اکرم روایت کرده، حضرت فرمودن که هر کس از نصرت و یاری ما اهل بیت ناتوان باشد و در خلوتهای خود دشمنان ما را لعن کند، خداوند صدای او را به همه عالم وجود از کره خاک تا عرش اعلا میرساند. پس هر بار که این شخص دشمنان ما را لعن میکند، ملائکه او را در این لعن کردن یاری میکنند و کسی را که او لعن میکند لعن میکنند. پس آنگاه ثنای الهی را به جای آورده و به خداوند عرض میکنند پروردگارا بر این بنده درود فرست، زیرا آنچه در توان داشت بذل نمود و اگر بیش از این قدرت داشت انجام میداد. پس در این هنگام ندایی از جانب خدای عزوجل اعلام میکند که دعای شما را در مورد این شخص اجابت کردم و صدایتان را شنیدم و بر روح او در بین روح ها درود فرستادم و او را در نزد خود از برگزیدگان نیکان قرار دادم. خب تو وادی سیر و سلوک و عرفان، چون برخی به عنوان این که ما اهل عرفانیم و اهل محبتیم و یه حرفا از لعن کردن فاصله میگیرن، جایگاه ویژه خود لعن داره. خود لعن کردن، چون لعن کردن و تبری جستن صف جدا کردنه. من یه نکته رو بگم، این نکته رو خوب دقت بکنید. ببینید عزیزان من، همونطور که امیرالمؤمنین تبلور همه فضیلت هاست و لذا دوست داشتن امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنین یعنی چی؟ یعنی دوست داشتن همه فضیلت ها و اقتدا کردن به اونها. این خبیثانی رو هم که این ایام ما لعن میکنیم، اینا هم تبلور همه رذالت ها، تبلور همه رذالت ها. حالا تو جلسات پارسال به مناسبت یه بار اشاره کردم به برخی از احادیث که اینا اصل شجره خبیثه هستن. دو تا شجره تو خلقت هست، دو تا درخت تو آفرینش هست. ایبی نداره، حالا نمیخواستم اینقدر مفصل امروز صحبت کنم راجع به این بحث، ولی دیگه حالا خودشون خواستن اهل بیت مورا کشوندن. ببینید دو تا درخت تو آفرینش هست، یه شجره شجره طیبه است، یه شجره هم شجره خبیثه است. قرآن اشاره کرده دیگه، مثل کلمت طیبه که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها. این شجره طیبه، چند تا آیه بعدش هم میگه مثلا کلمت خبیثه که شجره خبیثه اشتست من فوق الارض ما لها من قرار. پس دو تا شجره تو خلقته، یه شجره طیبه شجره خبیثه. شجره طیبه ریشش چیه؟ پیغمبر اکرم. او تنه اصلی این درخت چیه؟ امیرالمؤمنینه. او تنه به شاخه های اصلی که تقسیم شده چیان؟ ائمه علیهم السلام. و دیگه همه انبیا، همه اولیا، ساقه های ریز، برگ ها و میوه های این درخت، این شجره طیبه. بنابراین همه خلقه های خوب، همه روحیات لطیف و زیبا، همه اعمال صالح و شایسته، همه اینها میوه های این شجره طیبه است که اصلش محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله. لذا شما تو همین زیارت جامعه کبیره میخونید میگید چی؟ ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها. وقتی که از خوبی سخن گفته میشه، چه عمل خوب، چه سخن خوب، چه اخلاق خوب، چه روحیه خوب، چه فکر خوب، هر چیز خوبی، چه عقیده خوب، هر چیز خوبی، وقتی ازش صحبت میشه، شما اهل بیت اصلش، فرعش، معدنش، معواش، منتهاش، همش شما هستی. درست شد؟ درست. روبروی این شجره، شجره خبیثه وجود داره. شجره خبیثه اصلش چیه؟ ابوبکر. ریشش ابوبکر. این روایت داریم، اینا رو از خودم نمیبافم. ریشه این شجره خبیثه ابوبکر، همونطور که ریشه شجره طیبه رسول الله بود. اینجا یه نکته لطیف بگم. ببینید، از پیغمبر اکرم خیلی عمل نقل نشده، بیشتر عمل از امیرالمؤمنین داریم ما. خباست ها هم ریشش مال ابوبکره، لذا داریم عمر و سیئتون من سیئات ابوبکر. عمر یکی از سیئه های ابوبکر بود. منتها ظهور و تجلی این خباست ها چیه؟ تو تنه درخته. تنه درخت عمره. دقت کردین؟ تنه درخت شجره خبیثه عمره. و بعد یه حالا شاخه هایی که ازش جدا میشه و برگ ها و دیگه همه خباست ها و پلیدی هایی که تو عالم هست. هر سخن بدی، هر اندیشه پلیدی، هر روحیه کثیفی، هر عمل ناشایستی، هر عقیده منحرفی، هر کثافتی تو این عالم پیدا میشه، میوه های این درخت. درست شد؟ گفتم حدیث دارم و اینا رو از خودم نمیبافم، عین فرمایش معصومین علیهم السلام. لذا همونطور که در مورد اهل بیت میگیم ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها، حالا میشه گفت چی؟ ان ذکر الشر کنتم اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها. ریشه همه شرور و کثافات اینا هستن تو خلقت. ریشه همه معصیت ها، همه آلودگی ها اینا هستن تو خلقت. برید احادیث باب طینت رو نگاه کنید. البته اینا بحث های سنگینه، بحث های درسیه و بحث های سخنرانی عمومی نیست، ولی حالا دیگه پیش آمده اشاره کوچیک میکنم، بازش نمیکنم، چون باز بخوایم بکنیم شاید آمادگی نباشه برای اینکه همه به خوبی بتونن متوجه بشن. برید احادیث باب طینت رو نگاه کنید، یکی دوتا هم نیست، این احادیث تو معتبرترین کتابای حدیثی امام هست. همین اصول کافی رو نگاه کنید، باب طینتش، احادیث رو نگاه کنید. خدای متعال در آغاز آفرینش یه ماء عذب فرات بود، یه ماء ملح عجاج بود، یک آب گوارای شیرین بود، یه آب تلخ و شور بود. بعد از این دوتا طینت ایجاد کرد. حالا چجوریش دیگه مفصله. عزیزانی که کتاب کاشف الاسرار رو دارن، جلد دوم کاشف الاسرار بخش دومش، یعنی بعد از بخش اخلاقش رو بخونن، اونجا توضیح داده شد. یه طینت علیینی از اون ماء عذب فرات ایجاد شد، یه طینت سجینی هم از اون ماء ملح عجاج ایجاد شد. او طینت علیینی طینت محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. این طینتیه که اهل بیت رو خلق کردن. و طینت سجینی اونم طینتیه که ابوبکر و عمر و عثمان و اینا رو باش خلق کردن لعنت الله علیه. درست شد؟ این دوتا طینت هر دو خالص بودن. این خالص در خوبی و پاکی، اون خالص در کثافت و پلیدی. بعد بحث مزج طینت ها مطرح میشه. یعنی چیکار کرد؟ خدا یه مقدار از این طینت لینی برداشت، یه مقدار از این طینت سجینی برداشت، اینا رو با هم قاطی کرد. اینا رو که قاطی کرد، دو جور موجود ایجاد شدن. یه جور موجوداتی که اصل طینتشون طینت لینی بود، یه خورده از طینت سجینی قاطیشون شد. اینا کیان؟ اینا شیعیان و دوستان اهل بیتن، مؤمنانن در طول تاریخ. مؤمنانی که خدا اینا کرده، حالا یا مثلا اخلاق بدی داره، یا مثلا عمل زشتی داره، معصیتی ازش سر میزنه، ولی اصل تینتش تینت علیگینیه. اینا مؤمنینم. نقطه مقابل کسانی هستن که اصل تینتشون تینت سجینیه و یه خورده تینت علیمی قارتیشون شده. اینا دشمنان اهل بیتن که ممکنه یه صفت خوبی داشته باشن، مثلا یه آدم حلیمی باشه، آدم عصبانی مزاجی نباشه، یا مثلا سخاوتی داشته باشه، یه چیزی داشته باشه، مثلا نماز اول وقت بخونه مثلا. این خوبیاش مال اون یه ذره تینت علیمیه که قاطی این شده. بدیای اون مؤمن هم مال اون یه ذره تینت سجینیه که از جنس ابوبکر عمر قاطی وجودش شده. درست شد؟ حالا ببینید لعن چیکار میکنه. پناه بر خدا، لعن که آدم میفرسته چیکار داره میکنه؟ داره اون یه ذره تینت سجینی که قاطی وجودشه داره اینا رو میریزه بیرون، داره میریزه بیرون. لعن اون در واقع تینت انسان رو داره خالص میکنه، وجود انسان رو خالص میکنه. رضا ببینید چه چیز بزرگیه لعن، چی کار عجیبی انجام میده لعن. اینو میریزن بیرون. حالا البته اینجا هم نریزی بیرون، میریزن یه روزی بیرون. گفتم براتون حدیثشم که فردای قیامت لیمیزه الله الخبیث من الطیب، خدا خبیث رو از طیب جدا میکنه روز قیامت و هر چیزی برمیگرده به اصل خودش. اونجا دیگه یوم الفصله بین تینت علینی و سجینی کاملا جدا ایجاد میشه و لذا حالا ایبی نداره دیگه. این روزا یه خود آدم جرأتش هم زیاد میشه یه حرفایی رو بزنه. انشالله حسن استفاده کنیم، ما حسن استفاده، سوء استفاده نکنیم. وقت چی کار میکنن؟ اون موقع میان اون عمل زشتی که از این دوست اهل بیت سرزده، چون این عمل زشت مال اون بخش تینت سجینیه که قاطیشه دیگه، اون روز هم هر چیزی باید برگرده سر جاش. این تینت سجینی رو با اون عمل زشت بر میدارن میدن به اون کسی که اصل تینتش تینت سجینیه. بعد اون نماز اول وقته و اون نمیدونم کار خوبه و اینام، چون این که مال خود این نیست که، این دشمن اهل بیت تینتش سجینیه، این کارا که مال اون نیست که، این کارا مال اون یه خود تینت علینیه که قاطی این بوده. اینم تینت علینیه رم با این عمل صالحی که زایده اونه، اینم میگیرن برمیگردوننش به این مؤمنه، میگن هر چیزی باید بره سر جای خودش. لیمیز الله الخبیث من الطیب. اللهم صل على محمد وعلى آله. البته گفتم یه خود هضم اینا ممکنه دشوار باشه، ولی یالا ما زدیم بر صف رندان هر آنچه باد آباد دیگه. یه سری حرفاشو داریم می‌زنیم امروز، ان شاءالله که خدا خودش هاضمه ایجاد کنه، هضم بشه این مطلب و حسن استفاده کنیم. حسن استفاده کنیم. شاکر باشیم این نعمت ولایت رو، این نعمتی که تینت ما رو از اضافه گل اهل بیت آفریدن. شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا و عجنو به ماء ولایتنا. شیعیان ما از اضافه تینت ما اهل بیت آفریده شدن و از آب ولایت ما گل اونها سرشته شد. لذا قدر خودتون رو بدونید، خودتون رو با دیگران مقایسه نکنید. نکنه خدا اینا کرده به خاطر چهار تا پیشرفت تو تکنولوژی و اقتصاد و نمیدونم مسائل دنیوی، شما در برابر کفار، در برابر دشمنان اهل بیت احساس کوچکی و حقارت بهتون دست بده. خدا نکنه، خدا نکنه دوست اهل بیت اینقدر جاهل باشه. مثلا گل شما یه چیز دیگری است. لذا اگه سر به سجده شکر بذاریم تا قیامت سر از سجده شکر بر نداریم، ذره ای از شکر این نعمت بزرگی رو که بدون هیچ زحمتی از جانب ما به ما عنایت شد. ذالک فضل الله یعطیه من یشا یختص برحمته من یشا. خود خدا خواسته بده دیگه، خالص کسی حق نداره فضولی بکنه، خواسته به ما بده داده دیگه. حالا کسی هم فضوله بره فضولیشو بکنه، جوابش هم از خدا بگیر. شکر کنیم خدا رو که این نعمت ولایت رو به همه ما عنایت کرد. علی ای حال این عرض میکردم که پس لعن اون تینت سجینی رو داره از وجود ما بیرون میریزه و تینتمون رو خالص میکنه. میگه تو سیر سلوک نمیخوایم خالص بشیم، نمیخوایم به اون خلوص برسیم. این راهش لعنه، لعن این کار رو میکنه. اصلا تو سلوک خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی رو رضوان الله تعالی علیه، ایشون تعبیر میکرد میفهمود آدمی که داره راه میره دو تا پا داره، همیشه یه پا پشت سرشه یه پا جلوشه، درست؟ سالک هم همینطوره، تو سیر و سلوک دو تا پا داره، یه پا پشت سرشه یه پا جلوشه، با پای پشت سری داره اون چیزی که پشت سرشه رو پس میزنه، با پای پیش روی داره استقبال میکنه از اون چیزی که جلوشه. دقت کردین؟ لذا در واقع لعن همون لغتی که ما میکوبیم تو سینه اولی و دومی و سومی پشت سرمونه، و صلوات اون استقبالیه که داریم میریم تو بغل محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله. حالا عرض کردم دیگه، اینا رو امروز دیگه فرصتش نیست بازش کنیم، کتاب کاشف الاسرار خدمتون باید باشه احتمالاً، انشالله اون رو یه ملاحظه‌ای بفرمایید، بعدها اگر انشالله تو جلسات به بحث‌های مفصل تر رسیدیم بازش میکنیم. امروز فقط میخوام در واقع اشاره بکنم و رد شم، ولی باز کردن این بحث‌ها هر کدومش کلی احادیث تینت خودش بحث‌های زیادی داره، خیلی از بحث‌ها هست که باید مفصل و مشروح باز بشه، ولی امروز میخوام خلاصه شیرینی‌هاشو بخوریم، اون جاییش هم که هضم نشد بذارید یه گوشه ای تا بعد انشالله زمینه هضمش رو خدا فراهم میکنه در آینده. دقت کردین؟ اساساً تو سیر و سلوک سالک با یه نفی و اثبات روبروه. تو خود ذکر لا اله الا الله شما ببینید همه الهها رو دارید نفی میکنید، الله رو دارید اثبات میکنید، درسته؟ در واقع سلوک الالله با نفی و اثبات در واقع تحقق پیدا میکنه، ترک کردن اون چه غیر خداییست و رو کردن به اون چه خداییست. قرآن که میخونید دو چیز دارید، اول میگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد میگید بسم الله الرحمن الرحیم. این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چیه؟ جنبه نفیه. بسم الله الرحمن الرحیم چیه؟ جنبه اثباته. دقت کردین؟ تو سلوک هم همین داستان هست. بنابراین سالک الالله برای این که بتونه بره تو بغل اهل بیت، رایش اینه که لغته رو بکوبه تو شکم و سینه اون کسایی که پشت سرشن. دیدید این دونده ها وقتی میخوان مسابقه دو بدن، دیدید دیگه تو پیست دو یه جاهایی از پاهاشون رو میذارن روش، در واقع بهش میگن نقطه استارت، پا رو فشار میدن اونجا و حرکت میکنن به سمت جلو، شروع میکنن به دویدن. در واقع این همون استارت لعنه است. این لعنه. دقت کردین؟ ولی اگه سلوک بخواد سریع اتفاق بیفته، لعن خیلی توش مؤثر. خیلی توش مؤثر. وجود آدم خالص میکنه. باز این جمله مال حاج آقای دولابی رحمت الله علیه. میفرمود لعن استغفار خسیسینه. اون خسیسین و بزرگ بزرگا استغفارشون لعن کردنه. شما با استغفار گناه رو میخواییم از وجود خودمون بریزیم بیرون. خب اصل همه گناه ها اینا، اگه اینا رو بریزی بیرون همه گناه هم شاخه های اینا میریزن بیرون. بذار میفرمود لعن استغفار خسیسینه.